قمار در معنای لغوی خودش چند قید رو داشت. اولین بود که باید بازی باشه، دوم این بود که مراهنه و برد و باخت درش باشه، و اما اینکه با ابزار مخصوصی باشه ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم عین و اثری هم از کتاب‌های لغت نیست، هرچند که مرحوم طریحی در اواخر به این تصریح کرده و برخی از فقهامون هم یه جورایی عبارت ایشون باعث شده که به همینم فتوا بدن. ولی آلات مخصوصه بودن تأثیری در قمار نداره. اینکه در حکم حرمتش کار بحث دیگه ایه، دقت کنید ما داریم الان موضوع قمار رو میگیم. و اینکه حالا این برد و باخت، این جایزه‌ای که این وسط هست، از طرف کی باشه؟ از طرف طرفین باشه یا از طرف شخص ثالثی باشه، باز توی لغت نسبت به این چیزی گفته نشده. تو لغت چیزی گفته نشده و قیود دیگری که برخی به این اضافه کردند، مثلا مثل این که از روی حیله و نیرنگ و اینها باشه، دخالت داشته باشه در برد و باخت، این را هم ما در لغت بهش نرسیدیم. واقعش اینه که تأثیری نداره. علم و جهل افراد به نتیجه، هرچند که بعدها بعضی ها در حکمش تأثیر گذاشتن، ولی باز در صدق قمار تأثیری نداره. خلاصش ما وقتی لغت رو مراجعه میکنیم عمدتاً این قیود هست که یک بازی هست، یک سرگرمی گونه ای هست، نه یک فعل حقیقی که طرفین برای رفع نیاز لازم زندگیشون انجام بدند. غرض از نیازهای حقیقی زندگی شمرده نمیشه، در حد یک سرگرمی بازی هست. و بعد بله، درش حتما برد و باخت دخیله، حتما باید روی یک چیزی بالاخره برد و باخت داشته باشن. اینه، این در واقع دو تا قید حتمیه. دیگه قیدهای دیگه ای که گفتیم غلبه هم برد و باخت میشه. بله درسته،
بله.
یعنی توی برد و باخت این رو دخیل میکنیم.
مالی که مرهونه دیگه، اونم
مالی که مرهونه دیگه وقتی گفتیم آره، اون مال رو در واقع که گرو بذارند از قبل. این هم در بعضی از کلمات دیدید که بود، ولی این معناش این نیست که از قبل بذارن، این معناش اینه که روی یه چیزی بالاخره رو برد و باختی باشه، آره آره، برد و باخت، برد و باخت برنده بودن صرف که میگن ها تو بردی همینجوری، این نه، درسته. باید یک چیزی، این که میگیم برد و باخت چیزی باشه، اینو اشکال نداره که ما جداش کنیم بگیم دو تا قیده، چون لازمش داریم. یعنی بگیم اولا بازی، ثانیا برد و باختیه، ثالثا باید برد و باخت یه چیزی باشه، یه چیزی وسط باشه. صرف این که بگیم آقا هر کی، ببینیم کی برنده میشه، مثل این بازیایی که بچه‌ها با هم دیگه میکنن دوستانه، یک تیمی برنده میشود یا یک فردی برنده میشود، هیچ چی به هیچ چی، این نه، یه چیزی را ببرند.
موقع نشان سیدی هست، موقع مال هست، یعنی این ماله باید قید
بشه. نه 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 نه، همین، آفرین، خوب شد. اصلا بحث مال نیست درش، علا شیء، اینکه یه چیزی باشه این وسط. حالا اون چیز طبیعیه که وقتی برد و باخت روی اون میره طبیعیه. حالا اون یه بحث دیگه ای، اصلا اصل این که یک چیزی هم وسط بودن هم خواهیم گفت، حکم فقط تو آیا حکم تکلیفیش اثر داره یا تو حکم وضعیش، اینا بعدا وقتی وارد احکامش شدیم خواهیم گفت. ولی اجمالا بگیم اینجا در لغت علا شیئن گفته شده. شیئن طبیعیه، به صورت متعارف مالیت داره، یه چیزی هست که مردم نسبت به اون توجه دارن، اما اینکه لزوما باید مالیت داشته باشه ما در نمیادیم ازش.
یعنی
معنوی
میتونه باشه؟
الان شاید امکان داره فعلی باشد که امکان داره، معنویش هم یعنی یک چیزی نیست. معنوی آخه مثال خوبی نیست. معنویش بخوای مثال بزنی مثلا فرض کن تعلیم یک
مقام، مثلا یک مقام
فرق نداره، اونها همشون علو شیء اطلاق داره بر همه اینها. اونها از گاهی یعنی بحث مالیتشون مالیت داره، اینها یه چیزی هستن که عقلا نسبت به اون خلاصه مطلوبیت قاعدتا باید داشته باشه.
مثلا الان خیلی افتضاحش این شد بعد مونو بود، مثلا میگفتن اگر هر چی برده فلانی رو بزنه، مثلا مقابل رو بزنه مثلا.
بله بله
هم
بله، همون کولی دادنی که تو اون
آره
بازی حضرت امام حسین با ابو رافع هست، معروف دیگه. حضرت امام حسین بچه که بود طبقه نقلی با ابو رافع رفیق بودن، بازی میکردن. بعد گاهی ظاهرن یک گویی بوده، یک توپی بوده، اینا پرت میکردن، هر کی بتونه به اون حالا چاله بوده هر چی تو اون بندازه برنده میشد. بعد هر کی هم برنده میشد باید سوار میشد بر اونی که مغلوب شده، یعنی باید کولی میداد، اون مغلوب باید کولی میداد. نوبت ابو رافع وقتی میباخت خب امام حسین رو کولی میداد، یعنی و امام حسین سوار میشد تا یک جایی مثلا 10 قدم چقدر داره که از کجا به کجا در روایت هم میگیم. بعد وقتی امام حسین چیز خب حالا چند ساله بوده، 4-5-6-7-8 ساله بوده هرچی، وقتی نمیتونست موفق نمیشد، ابو رافع میگه خب نوبت توه الان، تو باید کولی بدی. میگفت که دلت میاد که کسی که بر دوش پیغمبر سوار میشه تو میخوای سوار اون بشی؟ ابو رافع میگه خب آره دیگه راست میگی. و برش میکرد. دفعه بعد دوباره امام حسین پرنده میشد، میگه خب الان باید کولی بدیم. میگم نه، اون دفعه تو کولی ندادی، پس حالا منم این به اون در به اصطلاح ماها. امام حسین میگفت دلت میاد کسی که پیغمبر بهش کولی میده تو حاضر نشی بهش کولی بدی؟ این از لطائف حالا بگیم زندگی دوران بچگی امام حسین نشون میده که اون موقع بچه ها همچین سرگرمی هایی داشتن. این سرگرمی ها تا همین چند سال پیش هم در بین مردم چیز بوده. این گوشی ها که اومدن یه مقدار جمع جور کردند، یا یه مقدار این اسباب بازی های الکترونیکی و اینها حتی قبل از بازی کامپیوتری اومد، ولی تا 30 سال پیش شما تو هر کوچه و برزن این قم میرفتی، 30 سال پیش، 40 سال پیش، خصوصا 40 سال یعنی قبل از انقلاب، توی کوچه ها هر جای یک زمین خالی بود حتما میده چند تا چاله کندن، چاله بازی میکردن، توپ مینداختن، تیله بازی میکردن، تو اینها یعنی یک همچین دیگه. کما اینکه الان هم تو بعضی جاها تا میرید میبینید که یه زمین خالیه حتما یک بقایایی از دروازه فوتبال یا غیره هست. بالاخره بگذاریم قرار این شرط در لغت چیز، این دو سه تا قید لازمه، یعنی بازی حتما باشه و از شرط که گفتیم برد و باختن باشه، اینکه برد و باخت چیزی هم باشه. حالا این چیز آیا مالیت لازمه داشته باشه یا نه، این دیگه بحث اصلا مهم نیست. مهم این است روی یک چیز دارن بازی میکنن. این بس مثال بزنم براتون برای اینکه رو چیزی من یادم بچه که بودم، بچه ها سرگرمی هاشون یکی از سریف نه که بچه بودم حتی در دوره این شاید 15-20 سال پیشم بود، الان هم شاید باشه، این عکس هایی که مال شکلات ها و نمیدونم چیزای خاصی بود، اینا رو می آوردن بازی میکردن، هر کی میبرد مثلا یکی یا 10 تا از اینا رو باید میداد به گونه های مختلف بازی ها و سرگرمی ها. این مالیت نداشت. در مثلا نوشابه خودش یکی از اینا بود که یا قرقره هایی که برای خیاطی استفاده میکردن و امثال اینا، ولی مالیت هم نداره اینها بعضی هاشون، این بود بالاخره. به هر حال
گرو بودن
لازمه
شده که مالیتی داشته
باشه که گرو باشه
دیگه.
ما همین
لغت
رو
هم استفاده
کنیم، اونا عرفا بهت رو کنیم، عرفا رو کنیم. از کردم دیگه، همین بود که از کردم، به صورت طبیعی نه، به صورت طبیعی مالیت داره ولی لزومن این نیست. کما اینکه شما دوستانه میبینید بازی میکنن برنده رو هیچی تازه با هم دیگه میگن برد و باخت، میدونم برد و باخت رو میارن. اینکه ار رحم و علا شیء و فلان که میگن، این لزوما در نمیاد ازش حتما باید مالیت داشته باشه. عرض کردم مثال همینو داشتم میزدم دیگه، میگفتم بچه‌ها با هم دیگه بازی میکنن، بعضی موقع تخم مرغ بازی میکردن با مالیت داشت، بعضی موقع روی این کاغذهایی که رنگی بود خودشون علاقه داشتن، بزرگترا به اینا پول نمیدادن.
زمان ها، زمان صدور،
این خواهی لغوی این دومان زمان
که جمع کرده
اصلا من دارم به اطلاق اون تماسک میکنم دیگه. بعد خواستم مثال بزنم، یعنی شما بگی اوغلایی نیست، میگم اوغلا که دارم انجام میدم. خواستم بگم یعنی این در بین سرگرمی وقتی ما میخواییم بازی رو بگیم، بچه ها دو جور قمار میکردن، گاهی قمارهاشون مالیت داشت که روایت داریم نهی کرده ازشون، گفته از نهیش به بچه که نمیخوره که، به بزرگترا میخورد. تخم مرغ میوردن تو خونه، چیکار کرد؟ یه دونه تخم مرغ میبرد، 10 تا تخم مرغ میآورد تو ایام عید، مرسوم بود، الان هم هست، اون موقع هم بوده. در یک نقلی هست که امام به نوکرش میگه برو تخم مرغ بخر، طرف تخم مرغ که میاره یکی دو تا از این تخم مرغا برداره باش قمار بازی میکنه و میبره، قاطی این تخم مرغا میکنه، اتفاقا میاره میده، بعد آقا از اینا برمیداره میخوره. بعد یکی میگه که این قمار توش بوده ها، که امام میره و شروع میکنه قی کردن، سعی میکنه اون چرا که خورده بود بیرون بزرزه، چون نباید قمار مثلا وارد اثر وضعی خودش مالهایی که حرام هست وارد بدن بشه. منظور این که این بوده. حالا بچه‌ای که بازی میکردن و نهیم شده، اون مال اون جاهایی که مالیت داره. اگه مالیت نداشت چی؟ آیا این قمار هست یا نه؟ لغت هم برد و باخت دیگه، برد و باخت توش نگفته حتما برد و باخت مال باشه، گفته یک بر روی یه چیزی با همدیگه کشمکش میکنند، با همدیگه مسابقه میدند، با همدیگه مغالبه میکنند، الرهن و علی شیء، یعنی گرو میذارن روی یک چیزی برای مثلا در بازی قمار، و منظورشون این هست، یعنی با همدیگه زورآزمایی میکنند، با هم دیگه مغالبه میکنن برای دست یافتن به اون چیز. حالا اون چیز های مالیت داره طبیعتا در بین بزرگسالا، بله در بین بزرگسالا اگه مالیت نداشته باشه حاضر نمیشن. اما همینجا هم عرض کردم، نه اینم معلوم نیست بگیم، به قول آقای گاهی نشان محلیه، گاهی نشان فیما بین خودشونه. مثلا ها به طور مثال میگیم هیچ شاید مالیتی دیگری نداره، یه عکسی هست اصلا، یا یک نمیدونم یک اینکه اجازه بدن اونجا بشینه، اون طرف این دوست داره اینجا بشینه، کسی نمیدونه، میگه یه بازی با هم میکنیم، هر کی برنده شد، اگه برنده شده برو سر جات بشین، ولی هیچ مالیتی هم نداره، ازش نمیشه. از اطلاق کلام لغوی ها برمیاد این، و ما گفتیم که امکان داره کسی بگه آقا این که نمیشه، گفتیم نه بابا، بازی کردن برد و باختی لزوما رو مال نیست، گاهی برد و باخت صرف همین که بگن تو برنده ای، همین قدم در بین مردها و بزرگسالها هم هست، صرف این که میگن من، چون خود برنده شدن یک برنده، خود برنده شدن خودش چیه؟ در واقع یک امتیازه، در بین دیگرا سرش بالا میگیره من برنده شدم. پهلوانهای قدیم با هم دیگه مسابقه میدادن، فقط بهشون میگفتن برنده شدی، هیچ جایزه هم بهش نمیدادن، میشد این برنده این منطقه، میشد به حساب پهلوان این منطقه به عنوان اینکه برنده شده، همه هیچ ببینید هیچ چیزی هم بهش دادن، ولی یه اعتباری بود. این علا شیعن اینجا هم صدق میکنه، فرقی نداره برد و باخت رو یک مقام، به قول آقا این مقام گاهی هست، مقام های مادی و اینجور چیزهاست، پول پاش میدن، گاهی هست نه، صرف یک مقام اجتماعی، یک جایگاهه. برعکس اینو من از همه از اطلاق علا شیعن استفاده میکنم، نمیخوام بگم هم از عرف امروز، نه، هم از انسان اون تحلیل های لغوی که داشتیم، چون این برد و باخت رو برخی لغوین اصلا نیاوردند، صرف گفتن بازی کردن با ابزار قمار، شاید نتونستن به این نتیجه برسن که برد و باخت حتی با ابزار غیر قمار هم قماره، ولذا برخی فقط گفتن به ابزار خاص قمار رو میگیم قمار، شاید نتونستن به این نتیجه برسن که آقا اون چه که در قمار شرط رکنی اون برد و باخت بودنشه نه ابزار، اونا برعکسشو گفتن، گفتن آن چه که در قمار اعتبار اصلی داره و رکنی داره اون ابزار قماره، اونا اینجوری گفتن. من عرض میکنم اون نگاه نگاه سطحیه هست در هم لغت هم در تحلیل های ما. سرش هم همین هست که دیروز عرض کردم، چون باید دید این واژه قمار رو ابتدا که به کار می بردند هنوز که از شکل نگرفته بود، که هنوز که ابزار بودن و اینها چه یک بازی را شکل دادن، گفتن این بحث واژه قمار رو به کار می بردن. بعد خود قمر هم که دید اصلا بحث غلبه به معنای غلبه داشتنه، ولی زو گفت قمر تو به معنای غلب تو بود. و از این حرف بحث مغالبه، یعنی شاید رکنی ترین شرط در صدق قمار همون مغالبه هست، منطقه مغالبه ای که بازی باشه، بازی مغالبه ای. منطقه ما دیدیم که بازی مغالبه ای رو عرف امروز هم قمار نمیگه، توی لغت هم نگاه کردیم نه اونا هم گفتن مغالبه ای که دست یافتن به یه چیزی باشه، مغالبه صرف که مثل برنده بشیم و اینها، اینو قمار نمیگن، اونجایی که یه چیزی به دست بیاری. و بعدها در روایات اینها خواهید دید اصلا قمار یکی از اطلاقاتش به اون چیزیه که به دست میاری، اصلا میسر رو بعضی گفتن آنچه که از قمار به دست میاد به اون میگن، نه اون کار رو، اون چه که در اثر قمار به دست میاد به اون میگن میسر. و اینه که پس برد و باخت رو ما شرط دونستیم به خاطر اینکه نسبت به اون طرف نباشد، اگه برد و باخت چیزی یعنی مالی یا یک چیزی به دست نیاد، این رو نتونستیم اطمینانن بگیم قماره. و چون نتونستیم، حالا تو حکمش برائت داریم میکنیم ولی فعلا تو موضوعش هستیم، تو موضوعش هم نمیتونیم به اطمینان بگیم آقا این قماره. هم تعاریف لغت یاری نکرد ما را، دیدیم که بیشتری از اینها این علا شیئن رو دارند، این شی باید باشه، رهن بر این باشه. هرچند که واژه رهن اگه یادتون باشه گفتم اینا مستحدث از زمان لسان بیشتر اومده، ولی از قبلیا هم، از توی قبلیا هم یه جوری برمی اومد از عبارتاشون که یه چیزی این وسط بوده که داشتن برای تحصیل اون زحمت میکشیدن. غرض باز هم نگاه کنید، این گفتم چرا ها یه چیزی داشت یادم میرفت، امکان داره شما بگید آقا عرف امروز رو هم میتونیم نگاه کنیم و مصادیق قمار رو، مفهوم قمار رو میفهمیم، قمار امروزه هم حتما به بازی صدق میکنه، امروزه هم به برد و باخت یه چیزی صدق میکنه، اگه برد و باخت یه چیزی نباشه نمیگن قمار. من میگم این رو مؤید لغت میتونیم قرار بدیم عرف امروز رو، ولی عرف امروز اعتباری ندارد در کشف معنا، عرف امروز به خصوص ما فارس زبان ها. من نسبت به آگاهی خودم از عرف همین عرف خودم و بین مردم خودم میتونم حرفی بزنم، ولی این اعتباری نداره. زمانی اعتبار خواهد داشت که من آگاهی از عرف اون روز داشته باشم. چرا؟ چون اونی که موضوع سخن ما هست و موضوع احکام ما هست عرف اون روزه، و لذا ما هم که دست به عرف اون روز نداریم الا لغت، به این خاطر رفتیم سراغ لغت. لغت را هم چون قول لغوی رو حجت نمیدانیم مگر به یه اطمینانی برسیم، از این جهت اومدیم که شواهدی را داریم کنارش میگذاریم. و میبینید هم که اینجاست که میگم امثال مثلا المنجد و اینها هیچ اعتباری نداره، و گاهی فقها هم اگر استناد میکنن بهش واقعا اشتباهه، اگر به عنوان دلیل استناد کنن بهش اشتباهه، برای اینه که المنجد اصلا مسیر استنباطش رو نگفته به ما، المنجد فقط اومده معانی رو گفته، ولی لسان حتی مجمع البحرین اینا مسیر استنباطشون رو میگن، روایتی میارن یا شعری میارن بر اساس قرائن میگن اینجا به این معناست، ولی هم موجود اومده یک چیزی حالا دیده اینها با هم دیگه کنار هم بوده یا بالاخره یه معنایی رو بیان کرده. این برای اینکه تقریب به ذهن بشه خوبه، ولی در مقام تحقیق خوب نیست، ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. یعنی مثل رفتن هم دیروز مثل خبر مرسله نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، چون استنادش رو و استدلالش رو نیاورده، از این جهت است. ولی کتاب های معتبر دیگر مثل عرض شود که لسان و اینها، و اما حرف خلیل چطور امثال این و اینها مراجعه میکنیم، اونا برای اینکه اصلا داخل در عرف اون روز هستن، اونا نیازی هستن استدلال بکنن، اونها همین که دارن خبر میدن در حد خبر کفایت میکنه، چون خودشون اهل اون عرفند، اهل اون لغتند. توجه کردید چه دو شد فرقش رو؟ فرق یک لغوی، مثلا میگم اگر این نویسنده المنجد با همین کیفیت در اون عرف بود، مثلا مال قرن سوم چهارم بود، ما میپذیرفتیم ازش، میگفتیم مثلا همین که گفته است و دیگران هم تلقی به قبول کردن بسه، به عنوان در حد یک خبر که میدهد در کنار بقیه اگه جمع بشه اطمینان بخش میتونه باشه. باز هم که به صورت کلی ما قول لغوی رو حجت نمیدونیم که، الا اینکه یا از باب شهادت باشه، چند نفر متعهد یه چیزی رو بگه از باب شهادت، یا از باب اهل خبره است که اگه خبرگیش برات ثابت بشه خب اطمینان آور هم میشه دیگه یه جورایی. بنابراین اینو داشته باشید، معنای لغوی قمار رو. حالا با این آگاهی که از معنای لغوی دارید، اجازه بدید خب بعد اینکه لغت معلوم شد باید بریم سراغ قرآن و حدیث. دیروز عرض کردم تو قرآن که اصلا واژه قمار نیومده، واژه میسر اومده. حالا بعد خواهیم گفت که میسر به معنای قماره، اونو باید با روایات ثابت کنیم میسر به معنای قماره، چون در خود قرآن گفته نشده. از همینجا یک نکته رو بگم، معلومه که ادبیات قرآنی با ادبیات عرف یه مقدار متفاوته، شاید هم تفاوتش به همین اندازه بوده که ادبیات اهل مکه مثلا شاید با ادبیات مدینه یا ادبیات مثلا فرض کنید که دهه های اوائل هجری با سالهای مثلا 100 سال بعد از اون 200 سال بعد از اون متفاوت شده، و این خیلی طبیعیه که متفاوت بشه. یعنی فرض کنید 10 هجری با سال 110 هجری با نمیدونم 150 هجری عصر حضرت امام صادق، اینها متفاوت بشه. این یه طبیعیه که بالاخره یه مقداری گوی اصطلاحات و اینها کاربردش فرق کنه، کمان که الان میبینید دیگه ادبیات و اشعار امروزی با ادبیات و اشعار 50 سال و 100 سال پیش حتی چقدر متفاوته. بنابراین توی اصطلاح قرآنی ما نداریم قمار رو، بعدها آمده واژه قمار، و سرش هم شاید همین بحث استعمالات بوده. هی این واژه به استعمال زیاد استعمال شده در اون مورد و یک وضعی پیدا کرده بالاخره، و شاید اولیه به این صورت نبوده، به این صورتی که به معنای بازی خاصی باشه نبوده. به هر حال پس تو قرآن نداریم. در روایاتمون چطور؟ در روایاتمون هم واقعا قمار رو هیچ جا معنا نکرده. برخلاف چرا؟ چون عرض کردم دیروز، چون واژه یک واژه عرفیه، و همچنان که برخی از اهل لغت گفتند این معنا معروف بوده در بین اهل عرف، نیاز به روشن کردن نداشت. مثل همینقدر که آب در عرف الان معلومه، بازی در عرف الان معلومه یعنی چی، نیاز به ترجمه نداره. قمار هم در عرف اون روز روشن بوده ولی نیاز به بیان نبوده، ولی در روایات پیدا نمی کنید اصلا توضیحی داده باشه. و در روایات چرا مصادیقش رو پیدا می کنید؟ جالب اینه که مثلا میبینید که میسری که توی قرآن هست در روایات میاد میگه منظور از میسر قماره، دیگه نمیگه منظور از قمار چیه. این نشون میده میسر برای مردم اون روز زیاد روشن نبود ولی قمار روشن بود. این هم بازم تکرار میکنم، چون یه روایتی داریم، یه کسی میاد از امام میپرسه میگه مردم میگن این الفاظی که در این قرآن به کار رفته نمیدونم انصاب و ازلام و اینها، یه معنایی رو میگه که روشن نبوده برای مردم. پیامبر امام میفرماید که اصلا نمیشه خطاب بکنه قرآن مردم رو به چیزی که براشون روشن نباشه. این نکته رو داشته باشید، یه جاهایی به دردتون میخوره این روایت رو که میفرماید خداوند خطاب نمی کنه. خواستید روایت شو براتون آدرسش هم میدم بعدا. پیامبر امام میفرماید خداوند خطاب نمی کنه مردم را به چیزی که عرض شود متوجهش نشند. روایتش رو براتون بگم بد نیست. روایت تو وسایل شیعه جلد 17 160 صفحه 167 وسایل شیعه سی جلدی آل البیت میگه قیل له روی انکم ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام، این اصطلاحات اینا روشن نیست برای ما، این اسم افرادی بودن که انهو یا یک بالاخره فقال ما کان الله لیخاطب خلقه به ما لا یعلمون، چون این آیه قبلش خطاب داره، آیات که خطاب میکنه مردم رو، میگه مردم یا ای اهل ایمان یا ای مردم اجتناب کنید، از اینا نمیشه یه چیزی به ایک اونها نفهمن یعنی چی، بعد باید برن تازه از پیامبر بپرسن اینا یعنی چی. این به معنی است که همه قرآن همه باید بدونن، نه، اون خطابات حتما اینجوری هست که عرفی بوده. قرص اینجا هم امام یه جورایی میخواد بگه نه اینا عرفیه، اینا معناشون برای مردم روشن بوده. قرص این، اما در روایاتمون ما موارد زیادی رو بررسی کردیم ببینیم که مثلا قمار رو در روایات معنا کردن یا ندیدیم، هیچ جا نداریم که روایات معنا کرده باشن، بلکه اغلب موارد یه جورایی میرساند که قمار برای مفهوم قمار برای کوچک و بزرگ برای اهل عرف روشن بوده. روایات کافی رو من نگاه کردم، باب قمارش رو، روایات وسایلشیه که سعی کرد دیگه همه این کتاب اربعه رو هم و بیشترش رو هم جمع‌آوری کنه، همش رو هم باب قمار کافی رو نگاه کنید هم باب قمار هر شبت که وسایل رو، هیچ کدوم تعریفی نداره و بلکه عبارتایی که داره ازش نشون میده که مشخص بوده بازی قمار برد و باخت بوده، خلاصش هر جایی که یه برد و باختی بوده اون قمار دونسته. این بنابراین از این عبور میکنیم، از آیه و روایت چیزی نسبت به معنای اینها دستمون نمیرسه. اینجاست که میخواییم حالا اگر من بودم و آغاز راه فقه میگفتم آقا دیگه اصلا ما به نتیجه رسیدیم، حالا باید بریم سراغ ادلمون و روایاتمون رو بگیم، هر جایی که ادلمون دلالت بر حرمت میکنه واژه قمار اومده باید بررسی کنیم ببینیم آیا به همین معنای عرفی مورد نظر بوده یا یه قیودی بهش اضافه کردن، قیودی امکان داره بهش اضافه کرده باشن، باید اینا رو بررسی کنیم که اینا رو شالله ما تو ادله حکمش بهش میپردازیم. ولی چون فقها وارد عرصه شدن، فقها حرف زدن راجع به معنای قمار، من لازم میدونم اینجا یعنی محور سومی رو باز کنم و اون محور معنای قمار در کتب فقهی هست. این رو سریع ازش میگم و خوب سعی کنید که جمع جورش کنید تا ایشالله ببینیم به چه نتایجی میرسیم. من اولین کسی که دیدم قمار رو در بین فقها تعریف کرده، من اینجور رسیدم، حالا شما هم بگردید، اولین کسی که قمار رو تعریف کرده محقق ثانیه. ایشون ابتدا میاد میگه قمار اونی است که بازیه با عرض شود که بازیه با ابزار قمار هست. توجه کردید تعبیر به بازیه با ابزار؟ بله، همین، آفرین، خوب سوالیه. با توجه به توضیحاتی که من دادم الان، گفتم اینها اصطلاح نبود، الان دیگه خوب شما باید دریابید که چرا قبلی ها بررسی نکردن.
نقطه مهمش اینه دومی، یعنی این بعدی ها که اومدن بررسی کردن نقطه اضافه گفتن یا هدف خاصی داشتن، غرضی تو ذهنشون بود، یه کمبودی مثلا احساس کرد تو قبلی، یا نه از باب عادت تو بقیه لغت مثلا
اصطلاح
بررسی
میکردن،
این هم رو بررسی.
خیلی ممنون. پس قبلی ها که بررسی نکردند چون به عصر روایات اینها هم نزدیک بودند و اینها روشنه چون به عرف اون روز آشنا بودند و تعریف کردن و ترجمه کردن این رو یک جوری توضیح واضحات میدونستن، ولی به مرور زمان که فقه فاصله گرفته از عصر روایات تا میاد مثلا زمان عصر فرض کنید محقق ثانی، خب دور بر قرن دهم این حرفا، خب اون موقع ها جا داشت که این سوال پیش بیاد آیا قمار معنای دقیقش چیه و چه قیودی درش دخیله. اینجاست که به این دلیل میبینیم که این فقها وارد عرصه شدن، چون برای خودشون یه ابهاماتی پیش میومده، سوالاتی بوده، اون سوالات هم راجب قیود حکم بوده، قیود حکم در موضوع قیود موضوعی که دخیل در حکم بودن، از این جهت وارد این عرصه شدن. و چون بعدها با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، خیلی جالبه دیگه اهمیت پیدا میکنه تعریف های فقها، چون با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. مثلا شما میبینید که فقهای قبلی من بررسی کردم تا زمان همون محقق ثانی عمدتاً این رو قمار رو میگفتن مثل شطرنج رو نمیدونم این بازی های معروفی که در روایاتمون هم اومده میگفتن و هیچ کدام وارد مفهومش نشدن. از زمان سیسی محقق ثانی شروع میشه، بعد از اون دیگه اختلاف هم شروع شده. مرحوم محقق ثانی، شهید ثانی از شود، بعدش یا قبلش آقای محقق اردبیلی، ببینید اینا گفتن آقا بازی با ابزار قمار، اصلا قمار رو اینجور تعریف کردن، گفتن بازی با ابزار قمار. میتونید آدرس مثلا اون محقق ثانی رو براتون بگم، داشته باشید بد نیست. محقق ثانی در جلد 4 جامع المقاصد صفحه 24ش اینجوری میگه در شرح کلام علامه، که خب شرح قواعد دیگه، در شرح قواعد وقتی اونجا میگه والقمار حرام والقمار حرام، ایشون میگه منظور از قمار فعل قمار هست. بعد میگه فعل قمار چیه، میفرماید و هو اللعب بالآلات المعدت له على اختلاف انواعها من الشطرنج و النرد و غیر ذلک. ببینید میگه بازی کردن، دقیقا نگاه کنید، یک بازی رو داره، دوم میگه بالآلات المعدت له، با ابزاری که مخصوص قماره، دقت میکنید این آورده. بعد جالبه خود ایشون میگه و اصل الرحم و اصل القمار، خب جناب محقق ثانی میگه و اصل القمار الرهن علی اللعب بشیء من هذه الاشیاء، هر رهن میگه بازی کردن بر رهن و گرو گذاشتن بر بازی کردن، منتها بازی کردن با اون ابزار. ببینید 3 تا قید زده، یکی این که گفته بازی باید باشه، اصل قمار اون بازی کردنه، دوم رهنی باید باشه، گروی داشته باشن یعنی یک برد و باختی درش باشه، سوم با اون ابزار مخصوص باشه. ببینید این تو تعریف جناب محقق ثانی هست. بعد از این روی این دعوا دارند که آیا این ابزار مخصوص شرط واقعا یا نه. برخی صریحا گفتن که نه، مهم برد و باخته، اصلا ابزار رو نیورده. اتفاقا جالبه، بذارید من نظر چیز رو شهید، نظر شهید ثانی رو بگم. میفرماید شهید ثانی هم تو همون شرح لومه میگه والقمار بالآلات المعدت له حتی اللعب بالخاتم والجوز والبیض ولا الاخر. این قمار رو میگه همون قمار رو به آلات و ابزار مخصوص میاره. یه سوال اینجا جا داره من توضیح بدم، الان به فکرم رسید اینو بگم. به نظر میرسه تعریف برخی از این فقهامون تعریف واژه قمار نیست، بلکه تعریف موضوع حکمه. این دوتا فرق میکنه با هم دیگه. شاید آقایین فقها در تعریف موضوع قمار با همون اهل لغت همراه بشن، ولی در موضوع حکم که میرسن نه، موضوع حکم قمار مطلق نیست. اونجایی که میگن ابزار به خصوص باشه، چرا؟ چون روایات اون مربوط به این ابزاره، روایات بیشترش مربوط شطرنج و نمیدونم سولجان و نمیدونم امثال اینا، گاهی هم گردو و تخمار رو هم اوورده، به همین دلیل همین مقدار رو اکتفا میکنن، بیشتر نمیگن. شاید این باشه، اینکه کما اینکه در احکام بهش میرسیم همینطور هم هست، یعنی اومدن صریحا با این حال که قمار رو میگن با ابزار مخصوص، ولی میگن با گردو هم اگه قمار کنه حرامه. همین آقایی که میگه با قمار چیه ابزار مخصوصه، همین آقایون یعنی شهید و نمیدونم اینا، بعد میگن با گردو هم بازی کنه اگه برد و باخته بازی کنه حرامه. بله بفرم.
مثلا اینکه درست روایات تعریف نکردن، ولی میشه با همین متن روایات در اون که منظورشون از قمار چی بود، منظورم همین که میره شطرنج و اینا رو ذکر میکنن، یعنی که ابزار خاصن دیگه.
اتفاقا جالبه، خوبه همین سوال. ببینید نه نیومدن آخه ابزار خاص رو ذیل قمار بگن، قمار به اینا اومدن. روایات اومده شطرنج رو نهی کرده، روایات اومده و روایات اومده کلن قمار رو نهی کرده. اتفاقا ما معید داریم که در روایات قمار اعم از ابزار مخصوص بوده، شاهدش هم همونه که گفتم و میرسیم در روایات که در حکمش میخواییم بررسی کنیم. بعد اینو لطف کنید این قسمت جمله منو ببرید اونجا قرار بدید که میخواستم قمار در روایات رو بگم، و اون اینه در روایات در مواردی که برد و باخت با تخم مرغ انجام شده اون رو هم در روایات گفته شده قمار. این نشان میده در روایات آنچه که معنای قمار بوده ضمن این که معروف بوده، ما اضافه کنیم معروف بوده شامله، فراتر از ابزار مخصوص بوده، اصلا ربطی به ابزار نداشته. با تخم مرغ، تخم مرغ که ابزار قمار نیست که.
اون جواب میدن همینو
ها،
میگن فقط اون اشیایی که معروفن که
باهاشون
قمار بکنن،
ولی
آلات معده
نباشه این رو هم داخل میکنن. خب همین شد، پس آلات معده در اومدیم دیگه. یعنی
معروفه میکنه، نمیگه همه چیز، یعنی اگر با چیز دیگه مثل کتاب قمار این قمار نمیگه، ولی اون اشیایی که معروفن که باشون به ما بودن برای آلات مشترک بزنید، نمیدونم آلات مشترک بگیم چی بگیم.
به هر حال این وسایل دیگه نمیشه گفت مخصوص دیگه. ببینید آخه اونی که اونا میگن المعدل القمار، یعنی این اصلا برای قمار قرار دادن، یا کعاب و اینها رو مثال میزنن، قداح رو مثال میزنن، در روایت داریم دیگه. برای به حساب میسر نمونه های زیادی رو میگن در روایاتمون، از اینا در میاد، از مجموعه اینا در میاد، خصوصیتی توی ابزار نبوده، چون اینا رو هم که گفتن به قادر قالب مثال گفتند. وقتی که میگن آقا یا مثلا مثال ها اینقدر تعدادش زیاده که نمیشه ازش در آورد که فقط اینها بودن. دومی که اینها ابزار مخصوص قمار نبودن. آخه مثلا فرض کنید که تخم مرغ یا گردو، اینها ابزار مخصوص قمار نبود. حتی در بعضی جاها آقایان لوز را هم گفتن، بادوم را هم گفتن و قصه لوزاری که میبینید ابزاری اینا رو نمیگن ابزار معدل القمار. ولو اینکه بگید شما حالا عبارت چیزو عوض کنیم، عبارت فقها رو بگیم اونی که معروف بوده که باش قمار میکردند، این برمیگرده این عرف اون روز اون بوده، اون روز اون عرف بوده، امروز چی چیز دیگه ای. اگر ما باشیم و لغت در لغت دیدید، ببینید بالاخره حرف غیر مستدل نمیتونیم بزنیم، یا استدلال اون به لغت، تو لغت شما دیدید که اصلا حرفی از اینکه آلات مخصوصه باشه نبود تا برسیم به زمان مجمع البحرین. بعد روایات رو میگید، روایات که اصلا حرفی از تعریفشون نیست، بلکه من چند تا روایت رو اصلا براتون میخواستم بخونم، دیدم وقتمون زیاد گرفته میشه و فقط گفتم برید اون باب قمار چیز رو نگاه کنید، کافی رو نگاه کنید. اصلا تعریف نمیکنه شطرنج رو، سواگونه میگن شطرنج رو، سواگونه اومدن ما روایاتی داریم در حرمتش، و لذا برخی اومدن گفتن که انها اینجور گمان کردن شطرنج از باب قمار بودن حرام بوده و خصوصیت خاصش هم این بوده که ابزار خاص قمار بوده، از این جهت بوده. اینو کم نیستن که اینو گفتند شطرنج به خاطر اینکه ابزار خاص قمار بوده حرام شده است، و لذا تا زمانی که ابزار خاص قمار باشه حرامه، و اگر از ابزار خاص قمار بودن بیفته دیگه حرام نیست. کی نگفته؟ اونایی که اخیر گفتن، حضرت امام. ولی برخی دیگه نه، گفتن با همین حرفی که الان امروز من عرض کردم، گفتن بابا قمار رو سوا گفته، شطرنج رو سوا. شطرنج رو ما در روایات موضوعیت بهش میبینیم داده، در روایات رو خود شطرنج اصلا چی داره؟ تعمد داره، اسم میبره، اصلا به قمار بودنش چیز نمیکنه. شما در روایات نگاه کنید، این استظهار این که شطرنج، چون این در بحث شطرنج در بازی ها من بهش خواهم پرداخت، یکی از موضوع شناسی هایی که اتفاقا تو چیز بازی های رایانه خواهیم داشت همین بازی شطرنج در بازی های رایانه ایه. اینو ان شاء الله بهش خواهم پرداخت که آقای شطرنج در روایاتمون با توجه به اینکه موضوعیت داره اصلا نگفته قمار، گفته خود شطرنج. بعد جالبه میگه اگه برد و باختی باش بازی کنی که قمار و حرامه، اگه برد و باختی نباشه مثل گوشت خوکه، گوشت خوک رو یه موقع میخوری خب حرامه، یک موقع دست میزنی بهش دستت نجسه. ولی راوی میپرسه از امام میگه خب دست بزنیم به گوشت خوک چی میشه؟ میگه خب باید بری بشوری. یعنی دستت هم تو نگاه میکنی به شطرنج، یعنی کسی که دست میزنه به گوشت خوک، ببینید نیاز داره که بعدا خودشو پاک کنه. اینم اونجوری میخواد بگه اثر داره. اینا خودش یه موضوعیتی داشته و لذا کم نیستن فقهایی که گفتن آقا شطرنج حتی اگر ابزار قمار هم خارج بشه باز هم موضوع حکم در روایاتمون، که این جای خودش، البته من نمیگم این حرف درسته ها، میگم دو تا نظر هست، حالا در جای خودش انشالله بهش نظر رو خواهیم گفت. خلاصه در معنای قمار اهل فقه، من هر وقتم تموم شد، اهل فقه چند نظر دارن تا برسیم به نظامان صاحب جواهر و عصر معاصر. انشالله فردا جمع‌بندی میکنم نظر فقها ها رو و نهایتاً تا برسیم به ادلهی که ببینیم آیا از ادله در میاد که باید موضوع حکم قید بخوره. ایشالله در ادله نکته جالبی رو خواهیم گفت. خواهیم گفت ما دعوا رو جمع میکنیم، دعوامون در لغت هر چیز باشه یه قیودی در روایات بهش اضافه میشه که انشالله در جلسه بعد. پس فردا من هم فردا که آره دیگه فردا جمع بندی میکنیم، بلکه فقه رو به جای برسونیم و بعد بریم سراغ ادله. والحمدلله رب العالمین.